سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. وزیر مهاجرین کانادا میگوید که 192 افغان دیروز در یک پرواز چارتر از امارات متحده عربی به شهر هالیفکس کانادا رسیدند. شان فریزر در توییتی از همکاری امارات متحده عربی در زمینه انتقال این افغان ها به کانادا سپاسگزاری کرده است. او از ماه آگست سال 2021 تا حال بیش از 31,000 افغان از ماه آگست سال 2021 میلادی تا حال بیش از 31,000 افغان به کانادا منتقل شده اند و انتظار می رود که این رقم تا پایان سال جاری میلادی به 40,000 نفر برسد. در یک خبر دیگر داریم که انتظار می رود جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را از پس فردا دوشنبه دوباره آغاز کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز گذشته به خبرگزاری آلمان گفت که روند صدور ویزا برای کارمندان پیشین محلی جرمنی در افغانستان و افراد در معرض خطر در 26 ماه جون از سر گرفته خواهد شد. جرمنی این برنامه را در ماه مارچ به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی متوقف کرد. کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید که تلاش ها برای رهایی افغان های زندانی در آن کشور ادامه دارد. سید عبدالجبار تخوری به رادیو آزادی امروز گفت که در حال حاضر بیش از 280 افغان در زندان های پاکستان به سر میبرند.
مجموعه تعداد رها شدگان 2380 تن است و مباقی که در زندان ها محبوسین موجود است تعدادشان 282 تن است که کوشش جاری است تا که اینها هم هرچه زودتر رها گردیده و وطن برگردند.
تخاری افزود که 13 افغان به روز پنجشنبه گذشته از زندان های ایالت سند پاکستان رها و به افغانستان انتقال داده شدند. بر اساس گزارش ها پلیس در این اواخر صدها افغان را در پاکستان بازداشت کرده است. مقام های پلیس پاکستان قبلا گفتند که افغان های فاقد اسناد در آن کشور بازداشت شدند. سرگی سوبیانین، شاروال مسکو پایتخت روسیه، از باشندگان این شهر خواسته است که از سفر به اطراف پایتخت خودداری کنند. این در حال است که حکومت روسیه عملیات را برای جلوگیری از ورود جنگجویان اجیر گروه واگنر به مسکو را اندازی کرده است. پیش از این مسکو امروز اقدامات ضد تروریسم را روی دست گرفت که به ادارات امنیتی صلاحیت بیشتر می دهد تا مردم و وسایل حمل و نقل را توقف دهند و آنها را تلاشی کنند. شاروال مسکو همچنان گفته است که برای کاهش خطرات پس فردا دوشنبه روز کاری در مسکو نخواهد بود. او وضعیت را دشوار توصیف کرده است. هزاران سرباز گروه واگنر ظاهراً برای تصاحب قدرت از شهر روستوف در جنوب روسیه به سمت مسکو حرکت کردند. گروه واگنر به رهبری افگینی پریکوزین امروز گفت که وارد بخشای از شهر روستوف شده است. گزارش ها کیست که اردوی روسیه به نیروهای گروه واگنر در حال پیشروی در شهرهای اصلی به مسکو شلیک کرده. و سه تن پس از آن کشته و بیش از 20 تن دیگر در اوکراین زخمی شدند که روسیه دیشب به چند شهر اوکراین راکت شلیک کرد. مقام های محلی میگویند که بر اثر اصابت یک راکت به یک ساختمان مسکونی در شهر کیف پایتخت اوکراین 3 تن کشته و 11 تن زخمی شدند. به گفته مقام ها 11 تن دیگر به شمول 3 کودک در حمله راکتی در شهر دنیپرو زخمی شده و 4 خانه تخریب شدند. شاروال خارکیف در تلگرام نوشته است که در نتیجه اصابت راکت به یک لوله گاز در این شهر آتش سوزی رخ داده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان از اعلام جرمنی مبنی بر سرگیری روند پذیرش پناهجویان افغان استقبال میکنند.
واقعاً دیر سخت و
واقعاً ما این چند ماه را در شرایط بسیار سخت اینجا گذرانده ایم. ماه رمضان و عید فطر را در مهاجرت سپری کردیم و اکنون عید قربان در راه است.
شکایت مردم از پرچاوی برق در افغانستان.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده ولی بدبختانه یک مشکل بزرگ اساسی نبود برق است.
پیام های شما را هم داریم.
شاید شد به این مانده اولادای ما کنش گران میکنه، پدر با ما کالا بخر، میوه بخر، ما توان نداره، ما متقیدین.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تخنیکی عقاب بیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارش ها کیست که اردوی روسیه به نیروهای گروه واگنر در حال پیشروی در شهرهای اصلی به مسکو شلیک کرده. پیش از این گروه واگنر به رهبری افگینی پریگوزین گفت که وارد بخشای از شهر روستوف در جنوب روسیه شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار وحدت ملی شده و وعده کرده که از این کشور محافظت خواهد کرد. بیشتر در این گزارش.
بحران جدید روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شرکت واگنر را که بیشتر جنگ در اوکراین را برای روسیه به پیش می‌برد به شورش مسلحانه متهم کرده است. این در حالی است که جنگجویان اجیر واگنر ادعا کردند که برخی از پایگاه‌های نظامی روسیه و شهر روستوف را تصرف کردند.
ما اجازه نمیدهیم که یک جنگ داخلی تکرار شود. ما از مردم و دولت خود در برابر هر گونه تهدید به شمول خیانت از داخل محافظت خواهیم کرد. آنچه اکنون با آن روبرو هستیم خیانت است. جا طلبی های نامعقول و منافع شخصی منجر به خیانت. خیانت دولتی و خیانت به مردم خود و آرمان مشترک می شود که مبارزان و فرماندهان واگنر در کنار سایر واحدها و لواهای ما برای آن جنگیدند و جان باختند.
اما شرکت واگنر دلایل خاص خودش را برای آنچه پوتین خیانت خوانده می آورد. یوگنی پریگوژین رئیس این شرکت و قماندان عمومی ملیشه‌های اجیر واگنر از رهبری نظامی روسیه ناراض است و ناکامی‌ها در خطوط نبرد را به گردن مقامات ارشد روسیه از جمله سرگی شویگو وزیر دفاع و والری گراسیموف رئیس ارتش روسیه می‌اندازد. پریگوژین صبح امروز در یک پیام ویدیویی مدعی شد که شهر روستوف را تصرف کرده است.
то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых.
وقتی به اینجا آمده ایم یک بار دیگر این خبر را تایید کردیم. مناطق وسیع خط مقدم از دست رفته است. تعداد سربازان کشته شده در مقایسه با آنچه در اسناد به رهبری گزارش شده است 3-4 برابر بیشتر است و چیزی که به رهبری گزارش می شود 10 برابر بیشتر از آن است که در تلویزیون گفته می شود. ما روزانه تا 1000 نفر تلفات می دهیم. این شامل کشته شدگان، مفقودان و مجروحان و کسانی که امتناع می کنند که نمی خواهند بجنگند، نه به این دلیل که ترسو هستند، بلکه به این دلیل که انتخاب ندارند، هیچ سلاح ندارند، هیچ ساختار فرماندهی ندارند.
پریگوژین افزود که جنگجوهای وی در مراکز نظامی هستند و میدان هوایی را نیز تصرف کرده است. به گفته وی تیاره‌هایی که جنگ روسیه را در اوکراین انجام می‌دهند به طور عادی پرواز می‌کنند. در شهر روستوف آن مراکز نظامی روسیه قرار دارد که جنگ روسیه را در اوکراین رهبری می‌کند. مقامات مسکو قبلا نیز یوگنی پریگوژین را به شورش مسلحانه متهم کرده بودند. این تحولات در حال صورت می‌گیرد که پریگوژین یک روز پیش گفته بود یک کاروان مسلح به نام کاروان عدالت به مسکو فرستاده است. پریگوژین گفت 25,000 جنگجو از جمله سربازان روسی از او حمایت می‌کنند و هدف او برکناری رهبری وزارت دفاع از جمله وزیر دفاع سرگی شویگو و لویدرستیز والری گراسیموف است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به بحران جدید داخلی روسیه گفت ضعف روسیه آشکار است و تا هر زمانی که مسکو سربازان و جنگجوهای مزدور خود را در اوکراین نگه می‌دارد بیشتر با ناآرامی‌های داخلی مواجه خواهد شد. در این حال جرمنی گفته است که از نزدیک تحولات جاری در روسیه را زیر نظر دارد. علاوه بر این وزارت دفاع بریتانیا در گزارش‌های روزانه خود اعلام کرده است که سایر قطعات شرکت واگنر نیز از ورونیژ به سمت شمال حرکت می‌کنند و قطعاً هدف آنها رسیدن به مسکو است.
گزارش بود در باره تحولات تازه در روسیه. شاروال مسکو پایتخت روسیه است. باشندگان این شهر خواسته است که از سفر به اطراف پایتخت خودداری کنند. این در حال است که حکومت روسیه عملیات را برای جلوگیری از ورود جنگجویان اجیر گروه واگنر به مسکو راه اندازی کرده. هزاران سرباز گروه واگنر ظاهرا برای تصاحب قدرت از شهر روستوف در جنوب روسیه به سمت مسکو حرکت کردند. گفتگویی داشتم با فاروق فردا، روزنامه نگار آزاد، که تحولات روسیه را دنبال میکند و نخست از وی پرسیدم که ورود افراد گروه واگنر به بخشای از یکی از شهرهای روسیه به چه معناست؟
خب شما بهتر میفهمین که روسیه کشور بسیار بزرگ است، ششمی سی کل جهان هست. گرفتن یک شهرش شاید هم زیاد مورد بحث نمی بود، ولی راستوف یکی از شهرهای استراتژیک روسیه هست به دو دلیل که یکی بازهای نظامی قوی روسیه در این شهر از گذشته ها وجود داره و دوم این شهر نزدیکتر به سواستوپول و بر کریمیا هست که از اوکراین گرفته شده. از این جهت برای روسیه این مسئله بسیار با اهمیت است و طرف دیگر روسیه فکر نمی‌کرد که از داخل چنین یک انفجار از درون آغاز میشه و این کشور با بحران مواجه میکنه.
چطور چون این وضعیت پیش آمد به نظر شما آقای فردا و این بالای تهاجم روسیه در اوکراین چی تأثیر خواهد گذاشت؟
خب این قضیه روسیه قبلا هم ابراز نگرانی کرده بود در برخی موارد. از آقای افگینی پریگوژین ایگا پارپ روسیه در جریان بود، اما تصور نمیکرد که او بتانه کده حمایت نظامی کسب بکنه. ولی مهمترین گپی است که این مسئله بر روسیه به حد اهمیت است که تا حال از سال 1992 از سال 2000 به این طرف دومین بار است که رئیس جمهور در حالت اضطراری به مردم مراجعه میکنه و بار اول هم در زمانی بود که یلسن مورد کودتا واقع شد و ناگزیر شد که یک تعداد روشن فکرایی کشور که حامیانش بود با خود داشته باشه و به تلویزیون آمد و به مردم مراجعه کرد و به خاطر جلب حمایت مردم. و این بار دوم است که رئیس جمهور پوتین هم با درک اهمیت این مسئله که برای حیات روسیه قابل توجه هست به مردم مراجعه کرد و حمایت مردم را خواست، حمایت نیروهای نظامی را خواست برای اتحاد و اتفاق روسیه. از این جهت تاثیرگذاریش سر اوکراین هم بدون شک تاثیرگذاری مثبت داره و اوکراین ایره پیش قدمی میدانه برای حملات بعدی خود و یا برای اهداف بعدی خود.
تشکر. آقای فردا، گروه واگنر گفته که تا برکناری رهبری نظامی روسیه به پیشروی خود تا مسکو ادامه خواهد داد. فکر میکنین که رئیس جمهور روسیه تقاضای این گروه را خواهد پذیرفت؟
خب در حالت جنگی من تصور نمیکنم که با این شدت و حدتی که اونا هم بدون انعطاف مطرح کردن و رئیس جمهور هم با انعطاف حاضر شوه، به خاطر از این که سرگی شایگو از یکی از حامیان اصلی رئیس جمهور پوتین است و از بسیار وقت در کنار پوتین قرار داره و در پست‌های مختلف توالی والی مسکو و وزارت بس همه چی میگنش حوادث استراری و ایگاپار هم در کنار پوتین کار کرده و زحمت هم برش کشیده. شاید فکر میکنم که از ورای دیگی معامله کنن با ایفگینی پریگوژین اگر او حاضر شوه به ایگاپ. در غیر او شاید در نظام یا در سیستم نظامی روسیه برخی تغییرات دیگه به وجود خواهد آمد که ممکن شمار افراد غیر یا افراد بیگناه قربانی چی شود، این معامله شود.
گفتگوی بود با فاروق فردا، روزنامه‌نگار آزاد، اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
10:14 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را از پس فردا دوشنبه از سر می گیرد. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز گذشته به خبرگزاری آلمان در این باره معلومات داده. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان از این اعلام جرمنی استقبال کرده. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه جرمنی میگوید دوشنبه هفته پیش رو روند انتقال کارکنان محلی و افغانهای در معرض خطر به این کشور را که چند ماه پیش به گونه موقت متوقف شده بود اثر میگیرد. یک سخنگوی این وزارت روز جمعه به خبرگزاری جرمنی گفته است که روند صدور ویزا برای پناهجویان افغان از 26 جون آغاز خواهد شد. او گفته است که این روند طی هفته‌های آینده به تدریج گسترش می‌یابد تا بتوانند به هدف از پیش تعیین شده ایشان یعنی پذیرش 1000 نفر در ماه برسند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی همچنان افزوده است بر اساس این روند در قدم نخست با افراد کمک صورت می‌گیرد که در حال حاضر به علت تأخیر در صدور ویزا در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند و بعد از آن روند خروج افراد آغاز خواهد شد که به آنها تعهد انتقالشان به جرمنی داده شده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر 1500 افغان در انتظار رفتن به جرمنی در ایران و پاکستان شب‌هایشان را صبح می‌کنند. ظاهراً این اعلام جرمنی نشان هنده خبر امیدوار کننده برای پناهجویان افغان بوده که در پاکستان زندگی می کنند. یک مهاجر افغان مقیم اسلام آباد پاکستان که به علت مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود می گوید از 3 ماه به این سو در اینجا زندگی می کند و با مشکلات شدید روبرو است. او می گوید که اعلام اخیر حکومت جرمنی در زمینه انتقال افغانهای واجد شرایط به این کشور امیدوار کننده است و امیدوارند که این روند هر چه زودتر آغاز شود.
واقعا ما این چند ماه را در شرایط بسیار سخت اینجا گذرانده ایم. ماه رمضان و عید فطر را در مهاجرت سپری کردیم و اکنون عید قربان در راه است. اما خوشبختانه جز وزارت خارجه آلمان از اثرگیری این روند خبر داد. در واقع این اعلام مژده خوشحالی است، اما به ما به گونه رسمی از سوی مسئولین روند انتقال چیزی گفته نشده است. ما از طریق رسانه ها خبر شدیم.
منم در رسانه ویلا طریق خبر شو.
صبور غفور خبرنگار پیشین افغان مقیم در اسلام آباد که او نیز می‌خواهد به جرمنی برود میگوید امیدوار است که این کشور مطابق وعده اش روند انتقال مهاجران افغان را ادامه دهد. او گفت هرچند در مورد انتقال برایش رسما چیزی گفته نشده است، اما امیدوار است که از وضعیت کنونی بیرون شود.
اعلان آغاز روند انتقال افغانان از اسلام آباد و ایران به آلمان نوید خوشی برای ما و دیگر همکاران ما است. هرچند بیش از 3 ماه میشه ما در انتظار انتقال بودیم، در این 3 ماه خواسته یا نخواسته با چالش‌های فراوانی روبرو بودیم، اما این اعلان را یک نوید خوش برای خود و خانواده خود میدانم. هرچند تا کنون برای ما ایمیل یا گفته‌های رسمی نیامده است، اما این اعلان نشان می‌دهد که هرچی زودتر ما را که در انتظار انتقال هستیم به آلمان انتقال بدهد و ما از نهادهای مسئول می‌خواهیم تا پیش از این ما را در انتظار نماند و هرچی زودتر تاریخ پرواز را مشخص بسازد. شکر.
حکومت جرمنی در پایان ماه مارچ سال روان به علت تقلب در روند انتقال افغانها به این کشور روند صدور ویزا برای افغانها را متوقف کرد. گفتنی است که پس از فروپاشی نظام پیشین جمهوریت در افغانستان حدود 30,000 افغان از جمله کارکنان پیشین محلی جرمنی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و تعداد دیگر از افغانهای در معرض خطر به شهرهای مختلف جرمنی منتقل شدند. اما افغانهایی که به آنجا رفتند شکایت دارند که دریافتن خانه با مشکل مواجه هستند و حکومت جرمنی باید برای حل این مشکل آنها اقدام کند.
سلام فریده جان، عید مبارک.
تو آی نظر سای بختر خلا لریده
دور چیزی نکو رسید
خیمت بختر که چوم رختری رکوی
بان بان گپ دیگه سو نبر پروگرامی دیده چی کنیم
اختر لپارا زنگری پروگرامونه لرو
مثلا چی؟
لکه د موسیقۍ ځانګړي خپرونې لرو چې د اوریدونکو په خوښي پکې سندرې خپرو. تازه د رادیو دایمي اوریدونکو ته زنګ وهو.
هی مرام مهمان میسازي دیگه
نظر صاحب بیل تاکل پروګرام ښکلی وي
بدون شنواندام نمیشه دیگه.
نو اوریدونکي کولی شي چې زموږ دغې واټساپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 420 24 24 24.
و یا به شماره تلفون 00 420 21 12 45 01.
پختر کیز مکبته موسی
تا به اید.
ساعت 10:20 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. دولت کانادا میگوید لایحه‌ای که روند ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را تسهیل می‌کند به حالت اجرایی درآمد. در بیانیه دولت کانادا آمده که لایحه 34 بخشی از قوانین جزایی این کشور را تعدیل کرده و به سازمان‌های کمک‌رسان کانادایی اجازه می‌دهد تا کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال کنند. این در حال است که بر اساس ارقام ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. بیشتر در این گزارش.
دولت کانادا روز جمعه اعلام کرده که لایحه تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و همچنین فعالیت‌های مهاجرتی و دیگر عملیات‌های دولتی که از سوی پارلمان این کشور تصویب شده بود، از سوی مقام سلطنتی امضا و به حالت اجرایی درآمده. قانون جزایی و مقررات ضد تامین مالی تروریسم کانادا محدودیت‌های قابل توجهی را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در کشورهای مانند افغانستان و در مناطقی که تحت کنترل گروه‌های تروریستی قرار دارند ایجاد می‌کند. اکنون با ایجاد برخی تعدیلات بر اساس لایحه 341 به نهادهای امدادرسان اجازه کمک بشردوستانه به افغانستان و دیگر مناطقی که از سوی گروه‌های تروریستی کنترل می‌شوند داده می‌شود. اما دولت کانادا گفته است که اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری از رسیدن هر گونه کمک مالی به گروه‌های تروریستی همچنان پا بر جاست. مارکو مندیوچینو وزیر امنیت عامه کانادا تاکید کرده است که دولت کانادا متحد به حمایت از مردم افغانستان چه در رساندن کمک‌ها و چه در پذیرش پناهجویان است. در همین حال هارجی ایساجان وزیر توسعه بین‌المللی کانادا گفته که میلیون ها تن در افغانستان با یک فاجعه انسانی وحشتناک روبرو هستند و از این رو کمک های بشردوستانه به کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند ادامه خواهد یافت و آینده افغان ها بهتر خواهد شد. کانادا طالبان را به عنوان گروه هراس‌افگن میشناسد و میگوید که قدرت را به زور گرفتند، چیزی که قوانین فعلی این کشور به حکومت کانادا و سازمان ها اجازه نمیداد که به افغانستان کمک کند. اما اکنون با تعدیل قوانین جزایی کانادا روند ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تسهیل خواهد شد. این در حالی است که شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت در افغانستان می‌گویند که نیاز شدید به کمک‌های بشردوستانه دارند. یک زن که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که در یکی از هتل‌های کابل گارسون است، اما نمی‌تواند هزینه مخارجش را تأمین کند.
چادرین سر باختی بودم اول تفکر کردم اینکه ما اول وقت تفکر کنیم که تو روسیه روزی نان پس مون نمیخوریم دیگه. آخرین کار میکنم روز دنی سر دفعه میتونم نفیقی خانه در سر خودم هست. دیگه کمک غیره کتری به ما پس کمک نکنه این کس نه این کمک. یک کس ما نگرفتیم. این دو سال شد و این سال شد. یک مثلا کمک نگرفتیم.
شیر احمد باشنده شهر کابل میگوید که او معلول است و با کراچیوانی نمیتواند خرج روزانه خانوادهش را تامین کند. او میافزاید که فقط یک بار برایش کمک شده است.
بعد کوشش کمک نکرد که ما را گرفتیم، بعد بمونه خدا دیگه این بخی ما را کمک نگرفت. این دفعه کلی چند پت نخی خشبه میگیرن و مساقه میگیرن و یا کلی دروغ است. آن مخش قوم و اخاره به نیویار کمک میکنون این کلی سالو.
از آگست 2021 به این سو دولت کانادا کمک بشردوستانه 156 میلیون دلاری را در پاسخ به افزایش نیاز به کمک بشردوستانه در افغانستان اعلام کرده است. این کمک کانادا از طریق سازمان‌های بشردوستانه با تجربه مانند سازمان ملل متحد برای ارائه کمک‌های چون غذا، مراقبت‌های صحی و آب نوشیدنی هزینه شده است. این در حالی است که بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد 28.8 میلیون تن در افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا هم چند روز پیش اعلام کرده که بیش از 15 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند و این سازمان برای کمک رسانی به این شمار افراد با کمبود بودجه مواجه است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
با افزایش درجه حرارت به بالاتر از حد میانگین آن، مردم در برخی مناطق افغانستان از پرچاوی برق شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل و ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در 24 ساعت تنها 5 الی 6 ساعت برق دارند که آن هم بسیار ضعیف است و نمیتوانند از وسایل برقی برای سرد ساختن اتاقهایشان استفاده کنند. گزارش در این مورد.
سال روان از یک سو گرمای بی پیشینه در کابل و از سوی هم نبود برق مداوم مردم را در زندگی روزمرهشان با مشکل مواجه ساخته است. حدیث هویدا باشنده منطقه کوتل خیرخانه شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید در این هوای به شدت گرم که برق نیاز اشد است، در طول 24 ساعت تنها 5 الی 6 ساعت برق دارند.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و روز به روز گرمی بیشتر شده میرد، ولی بعد بختانه یک مشکل بزرگ اساسی نبود برق است که در طول 24 ساعت ما زونه از طرف صبح حدود 4 ساعت در کل برق می داشته باشیم و از طرف شب هم نهایتاً یک دو ساعت می آید دوباره قطع می شود و دوباره هم اگر آمدم یعنی به حدی نمی باشد که استفاده وسیع از او ما داشته باشیم. گرمی هوا و نبود مثلا آب صحی فلتر شده یا آبهای سرد مردم استفاده نتانست، این ها مشکلات بیشتری برشان پیش می شود.
فرید صاحبزاده که در شهر کهنه کابل زندگی می کند بر رادیو آزادی می گوید در طول 20 ساله که در کابل زندگی کرده است نخستین بار است که گرمای هوا به این حد بلند رفته است. او گفت که کمبود برق تحمل گرمی را برای مردم دشوار کرده است.
چیز تقریبا 25 کاله کیگی په دې خار کې ژوند کوم.
من تقریبا 20 تا 25 سال می شود که در کابل زندگی می کنم. سال روان گرمی به حد زیاد است، مشکلات برق و رفت و آمد برق هم بسیار زیاد است. در زمستان که برق می رود مشکل این است که مردم آبگرمی برقی استفاده می کنند، اما در گرمی خود تنها پکه استفاده می شود و یخچال که برق زیاد نیاز ندارند. در گرمی که برق و سهولت زندگی مهیا نباشد مردم چگونه زندگی کنند؟
جون برابر نمیین و البته به یک انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
سنگر باشنده قریه بربهار ولسوالی خوگیانی ننگرهار که در حال حاضر در شهر جلال آباد زندگی می کند می گوید که جریان برق در منطقهش به حد ضعیف است که نمی تواند از پکه و کولر استفاده کند.
گرمی بسیار زیاد است، برق ها است اما بسیار ضعیف است. اگر ایرکندیشن یا کولر رو روشن کنیم هیچ کار نمی کند. کودکان از طرف شب هیچ خواب شده نمی توانند به خاطر که برق ضعیف است و کولر کار نمی کند. هوا را سرد نمی کند.
خواستیم در این مورد از حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان بپرسیم، اما با وجود تماس های مکرر او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما حدود یک ماه قبل ادعا کرده بود که برق در کابل و تمام زونها به گونه 24 ساعت جریان دارد و تلاش دارند تا در سایر ولایات نیز برق منظم توزیع کنند. اما برخی افراد در آن زمان هم با رد این ادعا گفته بودند که برق منظم ندارند. بانک جهانی هم به روز سه‌شنبه گذشته در گزارشی گفته که دمای حرارت در سراسر افغانستان از ماه جون تا آگوست امسال بالاتر از حد میانگین خواهد بود. اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم میگوید که درجه حرارت در مناطق شمال، جنوب، جنوب غربی، شرق و شمال شرقی روزهای آینده بالاتر از حد میانگین خواهد بود. اما نبود برق زندگی در گرمای شدید را برای مردم دشوار ساخته است.
پیام ها و نظریات شما.
شش روز باید مانده اولادای ما کلش گران میکنه، پدر با ما کالا بخر، میوه بخر، ما توان نداره، ما متقاعدین. دنیا کلش میگه که حقوق اطفال است، حقوق مرد است و زن است. ایچی رقم حقوق میگه که حقوق میگه بیدر حقوق بشر. اینجا پایمال از افغانستان هر دم شهید هستیم، میدهد که برش یک میوه بخریم، یک بود بخریم، برش کالا بخریم. باید آلی ما بیدر به خرج هستیم، به کار کلاچوانی میکنیم، اون بیدر گای پینجا رو پا کار میکنیم، گای چل رو پا، گای سی رو پا، دفتر سوزان میگردیم، با ما کارم پیدا نمیشه. بیدر هم متقاعد ما که از ماش ما گشته اینشان نمیده.
شما اگر همه شرایط حکومت دری باشه مردم افغانستان همه از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن مخفی، خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی میموره. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، وگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور.
خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.